14 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا هستید. وزیر دفاع آمریکا از احتمال وجود سلاح‌های پیشرفته برای یمن در کشتی‌های ایرانی ابراز نگرانی کرد. نخستین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق نهایی در وین برگزار شد. و محمد رضا عالی پیام، شاعر منتقد، متخلص به هالو، راهی زندان اوین شد. وزیر دفاع آمریکا از احتمال وجود تسلیحات پیشرفته در کشتی‌های ایرانی به منظور کمک به حوثی‌ها در یمن ابراز نگرانی کرد. آشتون کارتر روز چهارشنبه در این باره گفت: استقرار ناو هواپیمابر آمریکا در نزدیکی آب‌های یمن به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که در مواقع ضروری گزینه‌ای برای تصمیم‌گیری داشته باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک روز پیش از این اظهارات گفته بود در مورد ارسال سلاح برای جناح‌های درگیر در یمن به ایران هشدار داده شده است. ایران می‌گوید در مورد یمن پیام ویژه‌ای از آمریکا دریافت نکرده است. نخستین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای نگارش توافق نهایی روز چهارشنبه در وین برگزار شد. مذاکرات روز چهارشنبه در دو مرحله بین معاونان وزیر خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد و قرار است امروز پنجشنبه با شرکت وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ادامه یابد. در مذاکرات سه روزه وین قرار است نگارش متن نهایی توافق هسته‌ای آغاز شود. پس از آن گفتگوهای هسته‌ای هفته آینده در نیویورک ادامه خواهد یافت. محمد رضا عالی پیام، شاعر طنز پرداز و منتقد، متخلص به هالو، بعد از ظهر چهارشنبه راهی زندان اوین شد. محمد رضا عالی پیام در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کرد که برای اجرای حکم حبس راهی زندان اوین می‌شود.
من محمد رضا عالی پیام هستم، متخلص به هالو، کسی که شعراشو بارها و بارها شنیدید و بارها و بارها لذت بردید. دارم میرم اوین چون احضار شدم به خاطر همین شعرها، شعرهایی که یه بار سال 92 محاکمه شدم و سال 93 دوباره محاکمه شدم.
آقای عالی پیام به خاطر اشعارش یک بار در سال 92 محاکمه شد و بار دیگر به خاطر همان اشعار در سال 93 محاکمه و به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. در حالی که مطابق قانون موضوعی که یک بار مورد دادرسی قرار گرفته و منجر به صدور حکم نهایی شده امر مختومه تلقی می شود و دادگاه دیگری نمی تواند دوباره در آن وارد شود، اما قاضی پرونده وی با این ادعا که شاکی ها متعدد هستند این استدلال را نپذیرفته است. محمد رضا عالی پیام به خاطر سروده هایش تا به حال چندین بار از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی احضار شده و مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک منبع آگاه از کشته شدن هشام عزیزی رئیس گروه انصار الفرقان در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. بر اساس این گزارش در عملیاتی که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی ایران انجام شده است، دو تن دیگر از اعضای این گروه با نامهای صادق بلوچزهی و مسلم بلوچزهی نیز کشته و دو تن دیگر هم دستگیر شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از منبع آگاه خود گروه انصار الفرقان را یک گروه تروریستی معرفی کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حسن روحانی و جین پینگشی رؤسای جمهوری ایران و چین صبح امروز در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی با هم دیدار و درباره افزایش همکاری ها میان دو کشور گفتگو کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید از سمیرا قرایی.
رؤسای جمهوری ایران و چین در حاشیه اجلاس سران آسیایی و آفریقایی در شهر جاکارتا با هم دیدار و گفتگو کردند. آقایان روحانی و جین پینگ شی برای شرکت در اجلاس سران آسیایی و آفریقایی که در حال حاضر در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی در حال برگزاری است به این کشور سفر کردند. این اجلاس که با نام کنفرانس باندونگ نیز شناخته می شود از سال 1955 و با هدف نزدیک کردن کشورهای تازه استقلال یافته آسیایی و آفریقایی و همچنین مبارزه با استعمار ایالات متحده و شوروی سابق راه اندازی شد و امسال برای 60مین این سال برگزار می شود. آنطور که خبرگزاری شینهووا گزارش داده، جین پینگ شی صبح روز پنجشنبه در دیدار با حسن روحانی ضمن استقبال از تفاهم هسته‌ای لوزان گفته است که کشورش آماده است تا با دیگر اعضای گروه 5+1 همکاری کند و سرانجام توافقی منصفانه و متعادل که به نفع همه طرف ها باشد حاصل شود. هیئت‌های هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در حال حاضر در شهر وین در حال گفتگو هستند. آنطور که خبرگزاری‌های ایران نیز گزارش دادند، آقای روحانی در دیدار با همتای چینی خود بر تقویت پیوند و دوستی‌های دو ملت و دولت تأکید کرده است. ایرنا می‌نویسد که آقای روحانی بر ضرورت گسترش بیش از پیش روابط ایران و چین تأکید کرده و با یادآوری منافع مشترک فراوان میان دو کشور خواستار افزایش همکاری‌های ایران و چین شده است. مسئله مبارزه با تروریسم و بحران یمن از دیگر موضوعاتی بوده که آقای روحانی در دیدار با همتای چینی خود به آن اشاره کرده است. پس از آغاز حملات هوایی برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به یمن به رهبری عربستان سعودی، چین از جمله کشورهایی بود که با فرستادن ناو تعدادی از افراد خارجی از 10 ملیت را از یمن خارج کرد. چین بارها به یمن وام‌های طولانی مدت داده و در ساخت راه، بزرگ راه و زیرساخت‌های یمن مشارکت داشته است. علاوه بر رئیس جمهوری چین، آقای روحانی با همتایان ویتنامی و اندونزیایی خود نیز دیدار و درباره افزایش همکاری‌های ایران و این کشورها گفتگو کرده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را می‌شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در رابطه با حقوق حیوانات یا موضوع سگ‌کشی، قوانین به صورت جامع کامل وجود نداره.
این حیوانات تو شهر بعدی نگهداری می‌شدن بدون اینکه غذا و آبی داشته باشن و بیماری خیلی شدیدی اونجا حاکم بود و بعد از چند روز معمولاً این حیوانات رو معدوم می‌کردن.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران. خبرگزاری ایلنا گزارش داده حدود 1500 تن از کارگران مخابرات روستایی از استانهای مختلف ایران به تهران آمده و در روزهای سه شنبه و چهار شنبه اول و دوم اردیبهشت در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند. این کارگران نسبت به اجرا نشدن ماده 83 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعتراض دارند. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
دو روز است که کارگران مخابرات روستایی از استانهای مختلف ایران به تهران آمده و در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند. تجمع اعتراضی آنها به اجرا نشدن ماده 83 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. بر اساس این ماده، شرکت مخابرات ایران مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این قانون روز 12 آذر ماه سال 93 تصویب و ابلاغ شده، ولی هنوز شرکت مخابرات آن را به اجرا نگذاشته است. پیش از این نیز کارگران مخابرات روستایی در 2 سال گذشته بارها در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مسئله بیمه و قراردادهایشان شده بودند. در مهرماه سال گذشته صدها تن از کارگران مخابرات روستایی از استانهای مختلف به تهران آمدند و در مقابل مجلس شورای اسلامی و ساختمان شرکت مخابرات تجمع کردند. آن بار نیز خواست آنها انعقاد قرارداد عادلانه کار و برخورداری از مزایای بیمه تامین اجتماعی بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در حال حاضر بیش از 7000 کارگر در نزدیک به 9000 مرکز مخابرات روستایی ایران کار می‌کنند که شمار زیادی از آنها بیمه و قرارداد ندارند. تعداد دیگری از آنها نیز به صورت پیمانی کار می‌کنند. بر اساس گزارش اینا، کارگرانی که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کرده‌اند، از استان‌های خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان غربی، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، فارس، کرمان، خوزستان، بوشهر، ایلام و سیستان و بلوچستان به تهران آمدند.
گزارشی بود از همکارم شیرین فامیلی.
ایران هفتمین کشور سانسور کننده رسانه در جهان. بررسی جدیدترین رده‌بندی کمیته حمایت از روزنامه نگاران درباره سانسور رسانه ها، اجرای حکم تبعید مادام العمر چند تن از دراویش گنابادی اهل شهرستان کوار و خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
امروز سوم اردیبهشت ماه برابر با روز جهانی کتاب و حق مؤلف است. یونسکو در سال 1374 خورشیدی برای تشویق همه به خواندن کتاب و همچنین حمایت از نویسندگان و ناشران موافقت کرد روز 23 آوریل برابر با 3 اردیبهشت روز جهانی کتاب و حق مؤلف نامگذاری شود. یونسکو نهاد تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
20 سال پیاپی است که در 23 آوریل 3 اردیبهشت ماه روز جهانی کتاب و حق مؤلف طی مراسم ویژه‌ای در انجمنها و محافل ادبی، بنگاه‌های انتشاراتی و کتاب‌فروشی‌های اکثر کشورهای دنیا جشن گرفته می‌شود. روز جهانی کتاب اول بار از سوی اتحادیه بین المللی ناشران و دولت اسپانیا به این خاطر به سازمان یونسکو پیشنهاد شد که بر پایه یک سنت دیرپا در ایالت کاتالونیا هر کتابی که در 23 ماه آوریل به فروش میرسد، کتاب فروشان یک شاخه گل رز هم به خریداران هدیه میکنند. به این ترتیب با پیروی از این سنت پویا 20 سال است روز جهانی کتاب با چند هدف اصلی اعلام موجودیت کرده که عبارتند از آگاه سازی افکار عمومی دنیا به اهمیت کتاب و کتابخوانی، گسترش دانش، فرهنگ و ایجاد دوستی و تفاهم میان ملت‌ها، تجلیل از نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و به طور کلی فرهنگ سازان و بالاخره توسعه و گسترش صنعت نشر. جلال رستمی، مدیر نشر دو زبانه حافظ و گوته در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت و جایگاه روز جهانی کتاب اینطور گفته:
روز جهانی کتاب باعث میشه که ارتباطی بین نویسندگان، کتاب فروشا، ناشرین و بین خوانندگان ایجاد بشه. به خصوص در این روز در آلمان، در اروپا در مجموع معمولا کتاب هدیه میدن. روز جهانی کتاب محصلین رو به کتاب فروشی ها روان میکنه و باعث ارتباط بین مدارس و کتاب فروشی ها میشه. این یک سنت خیلی جالبیه. به همین خاطر است که اساساً تأکید شده که معلمین باید همراه با کلاس به کتاب فروشی محل برن، در حقیقت آشنا بشن با وضعیت کتاب فروشی و در کتاب فروشی ها بره دانش آموزا توضیح داده میشه که این روز چرا برگزار میشه و تاریخچه مختصری از اون رو بره دانش آموزا توضیح میدن. روز جهانی کتاب اگرچه روز بین المللی هست که سازمان یونسکو این رو به ثبت رسانده، ولی متاسفانه حتی نویسندگان ما، قانون نویسندگان ایران، اجازه جلسات خودشان را هم به طور خصوصی ندارند که برپا بکنند. در این روز از جمع شدن نویسندگان جلوگیری میشه و بعض اسفبار کتاب، سانسور، تیراژ کتاب در ایران خودش مقوله ای هست که همه با اون آشنایی دارند.
جلال رستمی، مدیر نشر حافظ و گوته، در پایان به مراسمی که مانند دیگر ناشران در گرامیداشت روز جهانی کتاب در این بنگاه انتشاراتی برپا می شود اشاره کرده و یادآور شده از دو شاعر و نویسنده آلمانی دعوت به عمل آمده که در این روز نمونه ای از آثار برگزیده خود و همچنین دیگران را برای حاضران بخوانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به آخر این بخش خبری میرسیم. با ما بمانید با بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر. اما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو روی وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.